بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در این ماه رحمت و مغفرت الهی، در نیمه دوم ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. توفیق الهی شامل شد دهه اول ماه مبارک رمضان را تونستیم روزه بگیریم. این دوران ریاضت و دوران خودسازی و مبارزه با نفس و هوا و هوس سرکش که در این ماه مبارک خداوند تبارک و تعالی به نوعی راه و روش تسلط انسان بر خواسته های حیوانی رو برای انسان فراهم کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که اگر این صوم و این صلات رو، این روزه را بتونید با موفقیت، با معرفت درست، بالاخره 10-15 ساعت انسان در این هوای گرم و طولانی دلش آب میخواد بخوره، برای رضای خدا کنترل میکنه خودش رو، گشنه میشه، دلش غذا میخواد، اینا همش به نوعی تمرین و ورزیدگی به انسان ایجاد میکنه که در برابر خواسته های حیوانی و نفسانی آرام آرام انسان راه بیفته و تسلط به نفس پیدا بکنه، که همون لعلکم تتقون همین هست. که البته اگر این رو انسان هرچه معرفتش بیشتر باشه، تنها مسئله نیاشامیدن و نخوردن نیست، بلکه کنترل کردن چشم خودش از نگاه به نامحرم، زبان خودش از هر گونه حرف لغو و باطل و دروغ و بهتان و هر اونچه که خلاف رضای خدا هست، انسان زبان خودش رو کنترل بکنه. در روایتی هست که شخصی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوالی کرد که من چه کار کنم درست هدایت بشم؟ حضرت بیان زیبایی فرمود، این روایت رو ببینم اگر بتونم پیدا بکنم محضرتون. بیان زیبایی هست که حضرت راهنمایی کرد اون شخص رو، بعد یعنی شخصی به محضر حضرت رسید، عرض کرد اخبرنی بی امرن اعتصم به، به من خبر بده، دستوری به من بده، به چه چیزی من چنگ بزنم تا در دنیا و آخرت نجات پیدا بکنم. اخبرنی به امر اعتصم به، چیزی به من یاد بده، خبر بده که اگر من به اون دست راز بکنم و به اون چنگ بزنم، من رو در دنیا و آخرت اهل نجات میکنه. پیامبر فرمود قل ربی الله ثم استقم، بگو خدای من، خالق من خداست، اینو بگو، ثم استقم، سپس استقامت بکن. طبیعتا صرف گفتن زبانی نیست، یعنی با اعتقاد راسخ بگو خدای من و خالق من الله تعالی است، ثم استقم، در راه خدا استقامت بکن. بعد میگه پرسیدم خطرناکترین چیزی که باید از اون بترسم چیه؟ حضرت اشاره کرد با دست مبارکش به زبان خودش، زبانش رو نشون داد به این شخص. از چه چیزی من باید خیلی خطرناک بترسم ازش؟ فرمود از این، یعنی از زبانت بترس. در تفسیر روح البیان جلد 8 صفحه 254. قد از این است که اگر ما در طول این یک ماه انشاءالله یک صوم و صیام و یک روزه و روزداری عمیقی داشته باشیم، یعنی تنها از نخوردن و ننوشیدن به اصطلاح این را روزه خودمون ندونی، بلکه عمیق‌تر در چشممون، در زبانمون، در گوشمون، در عمیق‌تر از اونها حتی به فکر و قلب و دلمون هم دقت بکنیم، اون را هم از فکر بد، از فکر گناه، از فکر حسد، از فکر بدخواهی دیگران کنترل کنیم. اون وقت هست که به اون خصلت انسانی میرسیم. یکی از خصلت‌های مهم انسان مسئله صبر، و لذا ماه رمضان رو گاهی به ماه صبر، ماه استقامت، ماه تمهیس، یعنی غربال شدن. انسان با این روزه گرفتن، نخوردن، ننوشیدن، نیت روزه کردن 14-15 ساعت، انسان لحظه به لحظه هی به یادش میاد که من روزم، من در حال عبادت هستم، من نباید بنوشم، من نباید بخورم، من نباید چشم و گوشم و زبانم رو همینطوری رها کنم، همه اینها در حال روزه هستند. این چنین به خودش تلقین بکنه و حالت اون خصلت درونی انسان که استقامت بکنه، ورزیدگی داشته باشه، تسلط به نفس در برابر خواسته های نفسانی و حیوانی، اینجاست که هم در عمل، هم در اخلاق، هم در اعتقاد به برکت این ماه مبارک رمضان انسان سیر و سلوک خودش رو شروع میکنه و به کمال میرسه. در محضر آیات قرآن هستیم، در سوره مبارکه فصلت که آیه سجده‌دار هست، که واجب هست، در آخرین آیه این سوره مبارکه، آخرین آیه نعوذ‌خواهی میکنم، در آیه 38 این سوره که دیگه من آیش رو نمیخونم، چون اگر آیش رو بخونم باید بنده و شما که گوش میدید سجده واجب داره. در قبل از این آیات سجده، آیه 30 و 31 32 و 33 34، این 4-5 آیه قبل از آیه سجده سوره فصلت که در جزء 24 کلام الهی هست، در محضرش هستیم، بحث اخلاقی جدی در این چند آیه مطرح شده. آیه شریفه 30 تا 35 36، آیه 37 هم آیه 100 است. آیه 30 این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. از مجموع تمام آیات قرآن را اگر کسی خوب دقیق تتبع بکنه، مطالعه بکنه، منطوق و مفهوم آیات قرآن دلالت میکنه که همه شرافت و کرامت و بزرگواری انسان در گروه عمل و ایمان انسان، عمل و ایمان انسان. اسلام و قرآن دین و کتاب عمل و ایمانه، ایمان و عمل صالحه، ولذا شرافت انسان به قله سعادت انسان بخواد برسه به برکت تقویت ایمان و عمل صالح هست. اگر این دوتا را از دست بده، یعنی سقوط انسان، فقدان کرامت و شرافت و انسانیت انسانه، از دست دادنش. ولذا آیات قرآن رو از اول تا آخر یه نظر اجمالی اگر کسی توجه بکنه، این یک حقیقتی است که نهایت اون هدفی که قرآن برای وجود انسان بیان میکنه ایمان و عمل صالحه. مثلا در آیه دوم سوره مبارکه تبارک الملک میفرماید: الذی خلق الموت والحیات. اصلا مرگ و زندگی را خداوند خلق کرده برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما در معرض امتحان قرار بگیرید که چه کسی احسن و عملا هست، چه کسی عملش بهتره، زیباتره، صالحتره، خالصتره. انسان هست و عملش، شرافت انسان، بزرگواری، کرامت انسان. خب احسن و عملا طبیعتا بدون ایمان نمیشه. عملی صالح است که با نیت خالص به انگیزه الهی انجام بشه. یا آیه مبارکه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا من انس و جن رو خلق نکردم مگر اینکه من رو بشناسن و بعد از شناختن عبادتم بکنند. خدا پرستی و خداشناسی، خداگرایی هدف خلقت انسان و انس و جن هست. یا آیاتی که دلالت میکنه که اون چی که قیمت انسان رو مشخص میکنه همون عمل انسانه. آیه 21 سوره مبارکه طور: کل امرئ بما کسب رهین. هر انسانی در گرو عملش هست. عمل اگر پاک هست، شرافتمندانه هست، خدایی هست، برای خداست، انسان کرامت داره، شرافت داره. اگر نه عمل خبیثانه است، خودخواهانه است، سودجویانه است، انسان فاقد شرافت انسانی است. آیه 132 سوره انعام می فرماید ولکلن درجاتون من ما عملو، برای تک تک شما انسان ها درجاتی که وجود داره، نوسان شخصیت شما، لکلن درجاتون، این درجات تنها خوبی ها را نمیگه، یعنی میزان شخصیت انسان، چه بالا چه پایین، چه انسان های کریم، بزرگوار، با شرف، با اخلاق، با ادب، دلسوز، چه انسان های فاقد وجدان و شرافت انسانی، خودخواهان و خودپرستان و ستمگران و متجاوزین به حق و حقوق دیگران، فرق نمی کنه. لکلن درجاتون، برای تک تک انسان ها درجاتی وجود داره. منشأ این درجات چیه؟ مما عملو، من نشویه است دیگه، مما عملو، از اون چه که عمل کردن، عمل بر اساس نیت، چه عمل خیر چه عمل شر تعیین کننده است. این که گاهی یک حرف غلطی گفته میشه، میگه آقا خیلی به عمل اینها چیز نکنه، نیت انسان پاک باشه. نیت انسان اگر پاک باشه، انسان شرافتمندانه احساس مسئولیت میکنه، به پای عمل میاد. اگر میشه انسان نیتش پاک باشه، بی عمل باشه، عمله که چه عباداتی که مربوط به خداست، چه خدمت به بندگان خدا در جامعه، همه اینها جنبه عبادت داره. همچنین در این آیه مبارکه 30 که در محضرش هستیم، سوره فصلت آیه 30 جزء 24 در کلام الهی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که گفتند ربنا الله، خالق ما، پرورنده ما، به وجود آورنده ما کیه؟ الله، خدای عالم هست. اینو گفتند، ثم استقام، سپس در این گفتار خودشون استقامت ورزیدند، در این مسیر راه خدایی استقامت کردند، ثابت قدم موندند، حالت اعتدال را رعایت کردند، دوچار افراط و تفریط نشدند، گفتند خدا و اون چیه، یه شعری میکنم با یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، یعنی واقعا ولایت و سرسپردگی خود را انسان با اینکه خدا خالق من هست، این خدا پیغمبری فرستاده، فرموده که و ما ارسلنا من رسول الله لیوتاع باذن الله، پیغمبری ما نفرستاده مگر اینکه به اذن الهی باید اطاعت بشه. انسان در برابر دستورات خدا و رسول خدا و دین خدا و حجت خدا، امام معصوم، سر فرود بیاره. استقامت معناش اینه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، این هست که به قول مرحوم محمد جواد مغنیه جمله زیبایی داره، میگه هر انسانی که بگه من مؤمنم ولی ایمان او با سیر سلوک عمل صالح خودشو نشون نده، عشق و علاقه‌اش را به خدا و خالق و عبادتی که در رابطه با وظیفه انفرادی داره و اجتماعی داره، اگر کسی بگه من مؤمنم ولی چنین ایمانی که وظیفه انفرادی و اجتماعی و او را در جامعه به ما نشون بده ازش نبینیم، فهو مفترین کذاب، این آدم کذابیه. اگر کسی بگه من مؤمنم، مؤمن ایمانش عمل سازنده و ثمر بخش باید داشته باشه، این چنینه. جمله دیگری ایشون داره که اصلا حتی خود خداوند برای اینکه خودش رو نشون بده عمل نشون میده. تعبیر ایشون رو من یه مقدار نمیپسندم ولی حرف باطلی نیست. میگه خداوند متعال برای وجود خودش، برای عظمت خودش با عمل داره به انسان خودشو نشون میده، خودشو اثبات میکنه، عظمتشو نشون میده. در همین سوره مبارکه فصلت آیه 52 میفرماید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به زودی ما تمام نشانه های خودمون رو نشون میدیم به این انسان ها. با چه نشون میدیم؟ فی الآفاق، با خلق کردن آسمان ها و زمین ها و دریاها و صحراها و کوه ها و ستارگان و گیاهان و حیوانات و همه این نظام شگفت‌انگیزی که انسان ها با عقلشون، فکرشون، با چشمشون میبینن، چه نظام شگفت‌انگیزی در پیش روی اینها ما قرار دادیم. با این و فی انفسهم، همچنین در درون اینها، در وجدان اینها، فکر و عقل و اندیشیدنی که در وجودشون قرار دادیم، اگر فکر بکنن وجود ما و عظمت ما و قدرت بی نهایت ما و علم بی نهایت ما و تدبیر شگفت‌انگیزی که با این خلقتمون، خلق کردنمون و قدرت نمایی خودمون میفهمن و میفهمن که هر چیزی را نگاه کنن شهادت میده که چنین خدایی هست، خدا وجود داره، علم داره، این خدا قدرت بی نهایت داره. سنوریه مایات نافل اوفال و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، تا برای این انسان ها مثل روز روشن بشه که خدا حقه، خدای واحد و احد وجود داره. ولذا در این آیه مبارکه آنانی که ایمان راسخ دارند، اخلاق درستی دارند، رفتار شایسته‌ای دارند، یعنی هم در هر سه بُعد، هم در اعتقاد و ایمانشون، هم در اخلاقشون، هم در رفتارشون، اینها توانستن خودشون رو تزکیه کنن، تربیت کنن، متقابلا خداوند متعال چه برخوردی میکنه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتند خدا خالق ما و رازق ما هست و خالق عالم هستید، ثم استقامو، سپس استقامت کردن در این گفتارشون، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه الهی بر اونها نازل میشند. البته قول سرسبد مصداق این آیه انبیای الهی هستند، پیامبران خدا، از جمله پیامبر اسلام، اما آیه اختصاص به اونها نداره. اگر یک انسان شایسته، شایستگی خودش رو با ایمان کامل، با اخلاق کامل، با رفتار اعمال صالح خودش رو نشون بده، هیچ بعید نیست فرشتگان بر اونها، ملائکه به اونها نازل بشه. اونطور ملائکه چنین لازم نیست که به طور حسی نازل بشه، ممکنه به اونها الهام بکنه، به قلب اونها، به فکر اونها، در فکر اونها حضور پیدا بکنه و به اونها مژده بهش بده، مژده پیروزی بده، آرامش روحی و روانی به اونها بده. با نزول ملائکه هیچ مشکلی نیست که در انسان سنین حقیقتی در انسانهای پاک وجود داره، چنان که در انسانهای ناپاک شیاطین بر اونها مسلط میشه، به اونها وسوسه میکنه، در قلبشون شیطان به قول علیه السلام وارد میشه، فباز ففرخ فی قلوبهم، شیطان لانه میکنه، تخم در میاره در قلب اینها، زبانشون میشه زبان شیطان، چشمشون میشه چشم شیطان، و کانون وسوسه های شیطانی میشه انسان های منحرف و ناپاک و بد اخلاق و بدکار، در مقابل انسان های با اخلاق، انسان های خودساخته، پارسا و صبور، کسانی که به هواهای حیوانی و نفسانی تسلط پیدا کردند و وجدانشون را حاکم بر تمام اعمالشون کردند، هیچ اشکالی نداره که آیه صراحتا می‌فرماید تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اینها نازل میشن، اون وقت فرشتگان به اینها 6-7 مژده میدن، لا تخافو، نترسید از آینده خودتون، نه از آینده سرنوشت دنیایی خودتون بترسید، رزق روزیتون تضمین شده است، و همچنین از قیامتتون، قبرتون نترسید، و لا تحزنو، غم و غصه گذشته را هم نخورید، اگر اشتباه کردی، اگر گناه کردی، درست توبه بکنی، همه چه قابل جبرانه. اینی نترسید، غمگین نشوید، و ابشروا بالجنه، بشارت میدهیم شما را به بهشت، التی کنتم توعدون، بهشتی که وعده بهشت را خداوند بهتون داده. فرشتگان به اینا چنین قولهایی میدن، چنین آرامش بخش حرف میزنن باشون، به اونها الهام میکنن. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما دوستان شما هستیم، سرپرستان شما هستیم، کمککاران شما هستیم، فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در زندگی دنیایی هم در زندگی آخرتتون، در قبرتون، در برزختون، در قیامت ما کنار شما هستیم، در دنیا و در آخرت. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، برای شما در بهشت هر اونسه که دلتون میخواد، از خوردنی ها، از نوشیدنی ها، از تفریحات سالم، از بالاخره هر اونسه که انسان نفسش میخواد، و لکم فیها ما تدعون، و اونسه که از نظر معنوی، از نظر رضا و رضوان الهی، همنشینی با پیامبران، هرچی میخواهید برای شما فراهمه. نزولن من غفور رحیم، آماده شده، شما میهمان خدا هستید اونجا، بهش مهمان سرای خداست، شما میهمان خدا هستید، و برای میهمان چیزی باید آماده بشه، که عرب‌ها به اون نزول میگن، نزولن آماده شده برای شماها، من غفور رحیم، از طرف خدایی که غفوره. اگر اشتباهات و خطاهایی هم داشتید، با توبه و استغفار خداوند مورد مغفرت قرار داده و با رحمت خاصه خودش اونجا از شما پذیرایی خواهد شد. خب این منتها به این حد رسیدن، به این حد رسیدن خیلی خودسازی میخواد. که دو گروه از انسانها در مقابل همند که در این سوره مبارکه سرنوشت اونها و عمل کرد اونها بیان شده. گروهی انسانهای خودخواه و سرکش و طغیانگر، معصیتکار، احمد کافر، مشرک، منافق که اینها در این سوره مبارکه عکس العملشون در برابر آیات قرآن که حتی پیغمبر میخواست آیات قرآن را بخونه به یکدیگر میگفتن برید با صدای بلند سرصدا راه بیندازید ولغو فیه، نگذرید این قرآن شنیده بشه، پیغمبر این رو توضیح بده، تفسیر بکنه، مردم رو هدایت بکنه. خب چنین سرکشی هایی اینها داشتن. اما در مقابل انسان های پارسا و انسان هایی که تهذیب و تزکیه کردن خودشون رو، اینها هم عمل کردی دارن، منتها عمل کرده اینها بیادبانه نیست، عمل کرده اینها خصومت و اون وقت سرصدا کردن و غیر منطقی برخورد کردن و خشونت نشون دادن نیست. نه، اینا خصوصیات خاص خودشون را دارن. و من احسن قولا ممن دعا الالله. ببینید به این چنین انسانها فرشته ها نازل میشن، الهام میکنن، به اونها مژده بهش میدن و به اونها آرامش میدن. از آینده خودتون نترسید، از گذشته خودتون غصه دار نشید و اینها، بهش برای شما آماده شده. اینا عمل کردشون چیه؟ و من احسن و که زیباتر از قولن از نظر گفتار، ممن دعا الالله، از اون کسانی که دعوت به خدا میکنن، استفهام این کاریست. یعنی کسی از اینها زیباتر سخنی داره؟ اینا دارن جامعه را، مردم را، دوستان خودشون را، همسایگان خودشون را، بچه های خودشون را، به هر که میرسن دعوت میکنن. به کی؟ به کجا؟ به سوی چه کسی؟ الالله، به سوی یکتا پرستی، خداشناسی. کسی از نظر گفتار زیباتر از ممن دعا الالله؟ از کسی که دعوت به سوی خدا میکنه. منتها دعوت به سوی خدا صرف دعوت نیست، و عمل صالحن، عمل صالح هم میکنه. ممکنه کسی دعوت به خدا میکنه ولی فریبکارانه دعوت بکنه، اصلا خودش اعتقادی نداره یا جنبه دنیایی داره میخواد به سر دیگران کلاه بگذاره. نه، دعا الالله و عمل صالحن، خودشم عمل صالح انجام بده. یعنی معلوم میشه که این دعا اللهش با نیت صادقانه است، خالصانه است، با اعتقاده. عملش، عمل صالحش نشونگر اون ایمان واقعی و دعوت صادقانه او هست. نه تنها دعوت به سوی خدا میکنه و عمل صالح انجام میده، علناً اعلام میکنه من تسلیم خدا هستم، من از مسلمین هستم، و قال اننی من المسلمین، و میگوید که من از مسلمین هستم، من در گروه کسانی هستم که تسلیم خدا هستم، تسلیم دین خدا هستم. این است که در اینجا هم اعتقاد رو بیان میکنه، دعا الالله، هم عمل و رفتار صادقانه را بیان میکنه، عمل صالحن، و هم اخلاق نیکویی که داره، اون خلق و خو را، اون کرامت نفسانی که انسان کاملا یک صفت بزرگ انسانی در وجودش تونسته با تهذیب و تربیت به نام خیشتنداری، به نام صبر کردن، قال اننی من المسلمین، من از مسلمین هستم، خب پس هم دعوت میکنه، یعنی به فکر دیگران هم هست، احساس مسئولیت میکنه، مثل اون عابدی نیست که بره بشینه کنار کوه و غار و فلان اینها فقط گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، نه، احساس مسئولیت دیگران را میکنه، دیگران را هم دستشون رو میگیره، دعوت میکنه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، احساس مسئولیت جمعی و اجتماعی میکنه. خب طبیعتاً در این دعوت گاهی اشخاصی خشونت نشون میدن، میگه مگه تو فضولی؟ به تو چه؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی را به قبر خودش میذارن، به تو چه؟ من آدم خوبی هستم، بدی هستم؟ برخورد ناملایم در امر به معروف نهی از منکر انسان باش مواجه میشه. اینجاست که اون اخلاق فوق العاده سازندهی که برای انسان سرنوشت سازه، هم در سرنوشت خودش و هم در جامعه سرنوشت سازه. آیه 34 میفرماید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، برخورد زیبا با برخورد بد برابر نیست. ما دو نوع برخورد داریم، یه برخورد مؤدبانه داریم، یه برخورد بی‌ادبانه داریم، این دوتا با هم مساوی نیست. پس وقت مساوی نیست کار کنیم، ادفع بالتی هی احسن، تو دفاع بکن از حق، از خودت، از دینت، از عدالت اجتماعی، از همسایه‌ای که حقش داره ضایع میشه. به طور کلی در زندگی انسان حقی هست و باطلی هست، دفاع بکنه از حق، اما چطور دفاع بکنه؟ ادفع بالتی هی احسن، به روشی که زیباترین روش هست دفاع از حق بکن، به روشی که زیباترین برخورده هست از حق دفاع بکن. ممکنه در زندگی گاهی برخوردی پیش میاد، کسی به شما توهین کرد، یا شما هم در مقابله به مثل بکن، چه فرقی میکنه پس شما با اون؟ ولو این کار بد کرده، اون شروع کرده به بد برخوردی، به توهین کردن، به استهزا کردن، اما شما باید به زیباترین وجه دفاع بکن، به طوری دفاع بکن که وجدان او را جریحه دار بکنی، یعنی بفهمی که عجب من چنین برخورد بیادبانه کردم. اونم میتونست برخورد بیادبانه بکنه، ولی اصلا نه تنها برخورد بیادبانه نکرد، به زیباترین وجه با من برخورد کرد. این است که غالبا انسان‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بالاخره انسان‌ها فطرت دارن، وجدان دارن. ادفع بالتی هی احسن، نمیگه خوب برخورد بکن، بلکه میگه به زیباترین و خوبترین راه را انتخاب بکن. وقت این برخورد بکنی چی میشه؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، با این برخوردی که در برابر بدی شما خوب برخورد کردی، پس میبینی که کسی که بین شما و بین اون عداوت و دشمنی وجود داره، میبینی که اون شخص كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برمیگرده 180 درجه عوض میشه برخوردش. اون که بین شما و ایشون دشمنی بود، با برخورد زیبای تو برمیگرده دوست تو میشه، ولی یعنی دوست تو میشه، دوست حمیم، حمیم یعنی دوست صمیمی، دوست داغ، همین به آب داغ میگن، به حمام هم حمام گفته میشه چون گرمه. ولی یون همین دوست داغ و صمیمی شما میشه، شرمنده میشه وجدانش وقتی که بیدار شد، عجب من چه برخورد غلطی کردم، ولی این آقا چه برخوردی کرد؟ من به او جسارت کردم، توهین کردم، احیانا فوش دادم، ولی اون در مقابل به زیباترین برخورد با من برخورد کرد. این است که این واقعا اخلاق قرآنی و اسلامی همین رو میگه، برخورد صحیح کردن. از مرحوم آیت الله بروجردی نقل شده که الان اسم اون بزرگوار یادم نیست، تا اسمش هم در شرح حالش نوشتن که یکی از شاگردای این بزرگوار در درس ظاهرن یک سوالی کرد یا برخوردی کرد، این مقدار مؤدبانه نبود، در نتیجه مرحوم آیت الله بروجردی هم برخوردی با ایشون کرد، گفت وقت رو نگیری، یا احیاناً حالا به نظر خودش خوب برخورد نکرد. آیت الله لزمای بروجردی رحمت الله تعالی در قله قالو ربنا الله ثم استقامو بود در عصر خودش، در زمان خودش، یه عصر نزدیک نماز مغرب عشا به مسئول دفترش گفت که بلند شید باید بریم به بیدار اون آقایی که وایشون با این روز سنین برخورده شد. میگه رفتن در محله دور قوم پیدا کردن، دیدن بلیشون بسته دیداره، اونجا نماز میخونه، پیش نماز اونجاست، نمازشو خونده و مردم نشستن، ایشون در بالای منبر خدمت شما عرض کنم داره سخنرانی میکنه و مرحوم آقای بروجردی وارد شد و رفت جلوی منبر و به او گفت که دوست دارم شما پات بذاره روی سر من، من امروز برخوردم با شما زیبا نبود. ایشون گفت آقا شما سرور ما هستید، شما مرجع ما هستید، شما پدر روحانی ما هستید، ما عمریست از خرمن علمی شما داریم بهره میبریم، مگه میشه این کار؟ من دست شما را میبوسم، هرگز این کاری رو نمی کنم. شما ببینید چه برخوردیست. حالا گرچه به ایشون مرحوم آقای بروجردی حتی حرمت نکرده بود، توهین نکرده بود، تحقیرش نکرده بود، استهزا نکرده بود که یه گناهی کرده باشه، ولی به نظر خودش برخورد زیبایی نبوده، اما میاد جبران بکنه، میاد چنین برخوردی میکنه، اهل مسجد میبینن. این درسه، منتها آیه بعدی آیه 35 چطور آدم میتونه به این حد برسه؟ مورد بحث ما اخلاق قرآنی است در این ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان، تقریبا الان نزدیک سحر هستیم، توفیق الهی است در محضر این آیات الهی هستیم و از خدا به آبروی این ماه و به لطف و فضل و کرم خودش به محمد و آل محمد قسمش میدیم که توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن، انسان باگذشت شدن، انسانی که خودش رو شناخته باشه، وظیفه‌اش رو شناخته باشه، چنین انسان شدن رو به برکت این روزداری و روزه گرفتن‌ها انشالله به ما عنایت بکنه. خدا نیاره اون روزی را که ما 30 روز روزه بگیریم بعد از آنی که این 30 روز تمام شد همون حالتی که قبل از ماه رمضان داشتیم داشته باشیم. نباید این چنین باشه. تحول اخلاقی درخت تناور صبر، حلم، استقامت، پایبندی به رضا و رضوان الهی پیدا کردن، همین دیگه ادفع بالتی هی احسن. تصمیم بگیریم در برابر برخورد زشت و ناپسند برخورد زیبا با خود طرف مقابلمون داشته باشیم. گذشت بکنیم. چرا این همه پرونده های زیاد الان گاهی با یک مختصر برخورد میدونی یه دعوا شده، یک آدمی کشته شده روی هیچی، یا خانواده های روی هیچی متلاشی میشه؟ چون گذشت نیست. برخورد زیباتر از خود نشون نمیدیم و لذا این در اثر این است که خیلی از روزه ها که علیه السلام فرمود جز گشنگی و تشنگی و بیخوابی و بدخوابی هیچی ثمری در زندگی اش خیلی ها عاید نمیشه. چه فایده داره این؟ صوم باید صبر تولید بکنه، صوم و روزه. و لذا برخی از مفسرین فرمودن استعین و به صبر و صلا و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین، استعانت به طلبی به برکت به صبر و صلا. صلات که خوب همون نماز، صبر را بعضی ها تفسیر کردن به صوم، به روزه. یعنی روزه با اگر صبر ایجاد بکنه روزه هست، حلم ایجاد بکنه روزه هست. روزه اگر با عجله و شتاب زده تصمیم گرفتن در برابر برخورد بد، برخورد بد انجام دادن، اگر اینا را ریشه کن بکنه روزه هست. بلا نه مثل بنده شما ده ها خلق و خوی زشت و ناپسند داری و روزه هم هیچ گونه در ریشکن کردن اینها تأثیری نداشته باشه، خب این چه فایده داره؟ این است که چه کنیم ما به زیباترین وجه دفاع بکنیم، کلوخ انداز را پاداش سنگس نکنیم. اون زمان است که صبر داشته باشیم. آیه 35 سوره مبارکه فصلت می‌فرماید که هر کسی به این قله انسانیت نمیتونه برسه که فرشته ها به او الهام بخش باشند و دعوت به سوی خدا بکنه و دارای عمل صالح باشه و در برابر بد برخوردی خوش برخورد بکنه. هر کسی به این مقام و به این قله شرافت و انسانیت نمیرسه مگر اونایی که اهل صبرند. و ما یلقاها الا الذین صبروا، نمیرسن، نایل نمیشوند به این خصلت، یعنی خصلت حلم، گذشت، به زیبایی دفاع کردن از دین، از خود، از حق، از عدالت و انصاف. به زیبایی انسان دفاع بکنه، نه با خشونت. بدی اگر دیدی بدی نکنی، خوبی بکنی. به این مقام و منزلت و خصلت نمیرسه مگر کسانی که صبر، اهل صبر باشن، در برابر هوا و هوس صبر بکنه، در برابر وسوسه های شیطان صبر بکنه. شیطان چی میگه؟ شیطان میگه اگه کسی به تو یه فحش داد، شما در برابرش دو تا فحش بده. اگر خانوم به آقا یک اشتباهی کرد، یه توهینی کرد، به آقا میگه شما هم دو برابرش بکن. یا آقا به خانوم توهین کرد، به خانوم میگه شما چهار برابرش بکن، بدآموز نباشه. شیطان اینو میگه، شیطان میخواد یک آتش را شعله‌ور بکنه، زندگی را به آتش بکشه، بچه ها بی صاحب بشن، طایفه دوتا خانواده به جان هم بیفته، دوتا فامیل به جان هم بیفته. چون بالاخره یک آقا از یک خانواده، یکی خانم از یک خانواده دیگر، وصلت اینا باعث شده که بین دوتا طایفه، بین دوتا خانواده، چندین خانواده به نوعی الفت و احترام و پیوستگی و دلبستگی و وابستگی ایجاد بشه. وقتی که شعله آتش شعله‌ور شد به وسوسه های شیطانی، اینها به هم بد و بیرا گفتن، احیانا از هم جدا شدن، این زندگی متلاشی شد، تنها این دو نفر از هم جدا نمیشن، چندین نفر بچه داره اینجا بدبخت میشه، چندین خانواده به هم بد و بیرا میگن. شیطان اینو میخواد، ولی اونهایی که صبر میکنند میدونه که بله، رضای خدا در این است که من صبور باشم. اون توهین کرد به من، زبانشو آلوده کرد، من باید زبان نرم داشته باشم، بگم خب حالا شما اینگار عصبانی هستی، اگر با این آرامش پیدا میکنی یه دوتا حرفم دوباره به من بزن، یه فحش داده یه دوتا دیگه هم بده، اب ندار، شما بزرگوارید، من میدونم که شما خوبید. خدا لعنت کنه شیطان را، میخواد بین من شما مشکلی ایجاد بکنه، شما بزرگوارید، من بد هستم، از شما خوبید، ولی خواهش میکنم صبر کنی، اشتباهی اگر من کردم شما به بزرگواری خودت ببخش. این چنین برخورد بکنه، این برخورد صبورانه است. ولی در نهج البلاغه علیه السلام میفرماید از صبر من الایمان کالرأس من الجسد. مقام و منزلت صبر در وجود ایمانی انسان مثل سر است نسبت به جسم انسان. ولا خیر فی جسد لا رأس معه. اگر یه جسدی باشه که سر نداشته باشه، جنازه بی سر که مرده است دیگه، ایمانم اگر صبر توش نباشه ایمان نیست، لاشه است. ولا فی ایمان لا صبر معه. ایمانی که درش صبر نباشه ایمان نیست، خیری درش نیست. باز در روایت بعدی، باز در نهج البلاغه هست که احسد و شر من صدر غیرک به قلبه من صدرک. میگه اگر میخواهی شری در سینه غیر تو از تو جا گرفته، میخوای اون ریشکن بکنی، اون شر را از سینه خودت ریشکن کن. یعنی اگر شما با کسی به نوعی گلایه دارید، عداوتی ایجاد کرده، شیطان بالاخره برخوردی شده نسبت به اون برادر دینی و خواهر دینی، شما یک به نوعی عداوتی در دلت جا گرفته، نباید عداوت یک مسلمان و مؤمنی در دل شما باشه یا در دل اون باشه. میخوای در دل اون عداوت رو در بیاری، اول عداوتی از اون که نسبت در دل تو هست اونو در بیار، اونم خود به خود در میاد. یعنی اگر چنانچه بنده و جناب عالی با هم حالا یه برخوردی شده، یک عداوتی از شما در دل من هست، من وظیفه‌ام چیه؟ خب عداوتی از شما در دل من هست، نوعا عداوتی هم از من در دل تو هست. میبینم برخوردت بده، احیانا میان گزارش میدن که عملا نسبت به من قلبا خیلی مکدر شدی. من به عنوان یک مسلمان باید تلاش بکنم اون کدورت قلبی که نسبت به من پیدا کردی اونو از قلب شما بیرون بیارم. زمانی میتونم اونو در از قلب شما بیرون بیارم که اول در قلب خودم تصرف بکنم، کدورت و عداوتی که از شما در قلب من هست اینو در بیارم. اینی کی میتونم در بیارم؟ مثلا میشونم شما را دعا بکنم، بگم خدایا این بزرگوار رو که نسبت به او در قلب من یک کینه‌ای وجود داره، نه عاقبت به خیر بکن، این انشالله مریض نشه، این شکست نخوره، این عزت پیدا بکنه. خود به خود شیطان ببینه که عجب من دارم شما را دعا میکنم، این از قلب من بیرون میاد، اون وقت باید میام اینو ابراز میکنم، میگم فلان من شما را دعا میکنم، ها اگر اشتباهی من کردم، قلب شما را شکستم، حالا من یه غلطی کردم، عذرخواهی میکنم از شما و شما را من دعا میکنم. حضرت عباسی، من شما را در نماز شبم، در نماز روزم، در این ماه مبارک رمضان دعا میکنم انشاءالله عاقبت به خیر باشی، ما به وجود شما افتخار بکنیم. خدا لعنت کنه به شیطان که احیانا نسبت به شما من رو حساس کرد، من بد برخورد کردم با شما. خب اگر این سینم برخورد بکنم، قطعا شما این انعطاف نشون میدید. اغلب انسان ها تحت تأثیر قرار میگیرند، اغلب انسان ها گذشت این سنینه، ولذا پیامبر اسلام، شما ببینید پیامبر اسلام رو چقدر اهل مکه اذیت کردن، چقدر اذیت کردن، خودش رو، بستگانش رو، دوستانش رو چقدر اذیت کردن. اما وقتی که پیامبر اسلام مکه مکرمه را فتح کرد، چگونه برخورد کردن؟ پیامبر اسلام در روایتی است که الان خدمت شما عرض کنم، مرحوم طبرسی در مجمع البیان و مرحوم مدرسی در بهار داره، که وقتی مکه فتح شد یک حالت انتقام جویی شدیدی در ذهن مسلمان‌های پیروز مطرح شده بود، ولذا حتی بعضی‌ها شعار دادن یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، الیوم تصب الحرمه، امروز احترام و حرمت‌ها از بین باید بره، الیوم اذل الله قریشا، امروز روز ذلت قریشه، سران قریش و مشرکین قریش بود که چه بلایی به سر پیغمبر اینا نیاوردن، چه بلایی به سر بلال حبشی و سایر مسلمان ها که می گرفتن، می زدن تا دم مرگ اینها رو اذیت می کردن. همه چنین شعاری خیلی ها می دادن. پیامبر اسلام تا این جمله رو شنید، فرمود این جمله را به زبان نیارید. چه برخوردی با پس مشرکین می خواهید بکنید در برابر این همه اذیت و آزارهایی که به شما رسوندن؟ فرمود الیوم یوم الرحمه، یوم المرحمه، الیوم اعز الله قریشا، امروز خداوند قریش را به عزت و پیروزی و سرفرازی رسون، دارن لا اله الا الله میگن، داریم بت‌ها را پایین میاریم از بام مکه، انشاءالله اینا به اسلام گرایش پیدا میکنن. الیوم اعز الله قریشا، بهار جلد 21 صفحه 109. ولذا همین طوفانی به پا کرد که یدخلون فی دین الله افواجا شد دیگه، در سوره مبارکه نصر آیه دوم. ولذا پیامبر اسلام به عموم مردم فرمود که من درباره شما همون حرف را میزنم که حضرت یوسف به برادران خودش گفت، لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، هیچ ملامتی بر شما نیست، من هیچ سرزنش نمی کنم شما رو. و تصیب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خداوند انشاءالله شما را میبخشه. شما ببینید پیامبر اسلام اولا اینها را مثل حضرت یوسف که به برادرش برادرانش خطاب کرد، اینها را مثل برادر خودش تلقی کرد و آیه شریفه را مطرح فرمود. این است که چقدر بدی کرده بودن به پیامبر اسلام. 3 سال در شیب ابی طالب چه ناامنی برای پیامبر اسلام ایجاد کرده بودن، چقدر اذیت کرده بودن. حضرت خدیجه، حضرت ابو طالب سلام الله علیهما، همه اطرافیان پیامبر زجر کشیده بودن از دست اینها، اما پیامبر اسلام این چنین برخورد کرد. و ما یلقاها الا الذین صبروا، این خصلت گذشت و خوش برخوردی در برابر بد برخوردی رو جز انسانهایی که به دریای صبر قلبشون را متصل کردن، به این خصلت جز اینها کسی نمیتونه نایل بشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، به این خصلت گذشت را در برابر بدی خوبی کردن رو جز کسی که ایمان قوی و بهره زیادی از ایمان به خدا، ایمان به قیامت، خدمت شما عرض کنم، به دست نمیاره. ولذا این ماه مبارک رمضان ماه ریاضت و ورزیدگی پیدا کردن در برابر رذایل اخلاقی، عجله کردن، خشن برخورد کردن، بد جور مقابله به مثل کردن، اینها باید. چرا به ماه رمضان رمضان میگن؟ رمضان یعنی سوزاندن، یعنی صفات بد را باید ما بسوزونیم، ریشه‌کن بکنیم. رمضان و رمز مناش همینه، اخلاق بد، رفتار بد را ما ریشه‌کن بکنیم. هر کسی به خودش مراجعه بکنه ببینه نقطه ضعفش چیه، چه نقطه ضعفی من دارم. ممکنه کسی چشمشو نمیتونه کنترل بکنه، زبانشو نمیتونه کنترل بکنه، گوششو نمیتونه کنترل بکنه، زود عصبی میشه، پرخاش میکنه. خب اینا مرضهای روحی و روانی است. مگه مرض فقط کروناست؟ کرونا از این جهت مشکلی نداره، انسان بالاخره یا خوب میشه یا بالاخره میمیره، جسمش میمیره. اما این مرضهای روحی و روانی و رذایل اخلاقی انسانیت انسان را میمیراند، از بین میبرد. ما ماه مبارک رمضان ما باید اینها را تلاش بکنیم، ریشه‌کن بکنیم. اونتا در برابرش همون نفس و هوس که در درون انسان وجود داره، از بیرون هم وسوسه های شیطانی هست، ابلیس هست، شیاطین انس و جن میاد به سراغ انسان. ولذا در آخرین آیه که مورد بحثمون هست، و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، اگر از طرف شیطان یک حتمه ای، یک حمله ای برای ایجاد نابسامانی روحی در به تو ایجاد شد، فاستغیث بالله، به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر. و هو السمیع العلیم، خداوند شنوا هست و داناست، خداوند میدونه. و لذا باید ما توجه بکنیم که شیطان با گفتار خودش میخواد بر ما مسلط بشه، نمیذاره که ما راه مسالمت آمیز داشته باشیم، راه خوش اخلاقی را پیشه بکنیم. میخواد فساد ایجاد بکنه و اما ینزغن نکش من شیطان نزغن، نزغ یعنی انسان کاری بکنه که فساد ایجاد بکنه. شیطان همین کار را میکنه، ولذا به وسوسه های شیطانی نزغ گفته میشه. نزغ یعنی فساد ایجاد کردن. تلاش بکنه انسان که خداوند تبارک و تعالی کمکش میکنه که انسان تومه شیطان نشه، تومه شیطان نشه. از محضر پیامبر اسلام نقل شده که شخصی نسبت به کسی دیگری بدگویی کرد و اون شخص غضبش شعله‌ور شد. حضرت فرمود انی لعلم و کلمتن لو قالها لذهب عنه الغضب. من یک کلمه ای را می دانم اگر این شخصی که غضبناک شد اون را بگوید غضب سرکش او فروکش می کند. اون کلمه چیه؟ فرمود بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه میبرم از شیطان رانده شده. اون مردی که عصبی شده بود گفت که یا رسول الله ام مجنونن ترانی، آیا فکر میکنید که من دیوانه شدم؟ شیطان یعنی در پوست من، جان من، درون من رخنه کرده؟ پیامبر فرمود نه، این آیه را من دارم یادآوری میکنم و این ما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستغذ بالله. اگر یک حرکت فسادانگیز از طرف شیطان به سوی تو به اصطلاح حرکت کرد، تو را مورد تومه خودش قرار داد، فاستغیث بالله، به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر. از امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست که اذا وسوس الشیطان الی احدکم فلیستغیث بالله ولیقل آمنت بالله مخلصا له الدین، در تفسیر نور الصقلین جلد 4 صفحه 551. وقتی که مورد وسوسه شیطان قرار گرفتید فلیستغیث بالله، باید پناه به خدا ببره و بگوید آمنت بالله مخلصا له الدین، به خدا من ایمان آوردم و دین خود را، زندگی خود را خالصانه برای خدا می کنم. اینو بگه شیطان از او دوری می کنه. ولذا ما تلاش بکنیم وقتی که یک برخورد بدی بین ما پیش میاد پناه ببریم به خدا از شر شیطان، به خدا پناه ببریم از شر شیطان. در هر صورت امیدواریم در این ماه رحمت و مغفرت الهی ما اخلاق قرآنی پیدا بکنیم، تصمیم بگیریم از رذایل اخلاقی به خدا پناه ببریم، محاسبه ای با خودمون داشته باشیم. الان دیگه 10-12 روز از ماه مبارک رمضان گذشت، امروز شب 13 هست، داریم نیمه دوم این ماه رحمت رو از دست میدیم. خدا نکنه که این ماه از دستمون بره، ولی ما مزین به اخلاق قرآنی نشده باشیم. بارالها به آبروی محمد و آل محمد به ما توفیق این که از کسانی باشیم که قالوا ربنا الله ثم استقام، صادقانه گفته باشیم تو خدای ما هستی و استقامت بورزیم. پیامبر اسلام فرمود خیلی ها این آیه را خوندن گفتن ربنا الله، اما در ثم استقامو نتونستن استقامت بکنن. خداوندا روح استقامت یعنی در راه دین و صراط مستقیم قرار گرفتن و تسلط به نفس داشتن و در برابر بدیها به خوبی دفاع کردن و مقابله به مثل کردن را به ما عنایت بفرما. به آبروی این ماه مبارک رمضان و به آبروی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پروردگارا توفیق این که از صابران باشیم، صبر بکنیم و در برابر وسوسه های هوا و هوس از درون و وسوسه های شیطان از برون بتونیم ما مقاومت بکنیم، به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.